بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، پاکان و اهل دل و راه رفته ها و کار کرده ها. یک کلمه در باره مجموع آفرینش دارم که زیباترین کلمه است و قانع کننده ما رو از بحث حدوث و قدم و ربط حادث به قدیم بی‌نیاز میکنه. اون کلمه اینه که میفرماین هستی، آفرینش و هر چی که در او هست تجلی اراده و رحمت و عدل و لطف و کرم پروردگاره. البته فهم کیفیت تجلی هم بسیار مشکله. من که خودم دارم عرض میکنم درک نمیکنم، حرف اونا رو نقل میکنم، حرفشون هم در قرآن ریشه داره. کلمه تجلی در قرآن آمده و پروردگار عالم به خودش نسبت داده. فلم ما تجلا رب بهو، تا پایان آیه که در سوره اعرافه. هنوز چیزی، شیئی، حتی یک ذره به وجود نیامده بود، آفریده نشده بود. دو تجلی تام و کامل پدید اومد. یک تجلی علمی بود، یک تجلی نوری بود. تجلی علمی قرآن کریم بود که در نزول دارای مراتبیه، بیان شده در روایات، در حکمت. این مرتبه نخستینشه که به صورت علم جلوه کرد. تجلی دوم تجلی نوری بود که این نور طبق روایات بسیار مهم و پیچیده یه حقیقت بود که این حقیقت دارای 14 شأن بود. این نور ما در آثار مهممون میخونیم از قول وجود مبارک امام هادی: وقد خلقكم الله انوارا. تو شما یه ظلمت وجود نداره، همه ذات و ظاهر و باطن و حقیقتتون نوره. خب این جلوه علمی، تجلی علمی، به هر تجلی باید جا داشته باشه. بدون جا که نمیشه. یه آینه میخواد، یه صفحه میخواد، یه جا میخواد. در سوره اعراف هم میبینید که میگه فلم ما تجلا ربه للجبل. خب این تجلی اگه بخواد دیده بشه در یه آینه قابل دیدنه، در یه کوه قابل دیدنه، در یه محل قابل دیدنه. تجلی بی محل، بی آینه نبود. در آیه 87 سوره مبارکه حجر، بعد از اینکه قرآن جلوه لفظی پیدا کرد، یعنی اون نور در لفظ پوشانده شد، در همین جملات عربی، در الف و ب، پروردگار فرمود ولقد آتیناک سبعا من المثانی. این یه حقیقت، چون حقیقت بعدی رو با واو بیان میکنه، یعنی دو تا مسئله رو دارم میگم. ولقد آتیناک سبعا من المثانی، حقیقت بعد، ول قرآن العظیم، نه ول قرآن، نه ول کتاب. خب پروردگار عالم این جلوه علمیشو که میبینه، میبینه عظیمه، بزرگه. تا چه حد بزرگه؟ به کلمه عظیم که قیدی نزده پروردگار. ولی قرآن العظیم به مقدار همه ملکوته، نه بالاتر، هیچ قیدی نداره. ولی قرآن العظیم، اون وقت این قرآن پر از علم اجمالیه، پر از علم تفصیلیه، پر از علم همه انبیاست، پر از علم همه کتب آسمانیه. من خواهشم اینه اگر واقعا دسترسی دارید در این زمینه قرآن به فرمایشات وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین مراجعه کنید، که در جلد اول تفسیر فخر رازی از علمای اهل سنت نقل شد. او با سند میاره قال الحسین علیه السلام که قرآن اینه، اینه، حدود نداره، عظمتش قید نداره. خب من خدا 72 به تو عطا کردم، آتیناک سبعا، سبع 7 مثانی، اثنین 2، من 14 به تو عنایت کردم، همین 14. ولقد آتیناک سبعا من المثل، بعد ول قرآن العظیم. این 14، این 2 هفتایی که به تو عطا کردم، این ظرف قرآن. سبع المثانی وعاء للقرآن، یعنی این جلوه علمی من برای ورود به حسدی، برای ورود به آفرینش، برای ورود به این عالم ناسوت. خب از عالم جبروت، از عالم ملکوت، از عالم لاهوت، از لوح، از قلم، از سوق علم قرآن عبور کرده و به اراده من رسوندنش به عالم ناسوت، یعنی همین جهان. خب این ظرف میخواست که بذارمش تو اون ظرف که همه مردم تا قیامت دسترسی بهش داشته باشن، در اون ظرف بتونن ببیننش که این قرآن عظیم چیه. و سریع هم داره میگه آتینا که سبعا من المثانی، یعنی چارده تا. خب این چارده تا که مجمل در آیه، بریم سراغ وجود مبارک زین العابدین. به نقل از مهمترین کتابامون از جمله، نه فقط این دوتا کتاب، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی که نزدیک عصر غیبت صغرا نوشته شده و تفسیر صافی محدث کبیر عارف خبیر شیفته اهل بیت فیض کاشانی، کلام امام چهارم در این نوع کتاب هاست. نحن المثانی الذی اعطاه الله نبینا. این سبع مثانی که چارده تاست، ما ایم. خدا به پیغمبر ما رو عطا کرد. اینا ظرف قرآن. سبع المثانی یعنی این چارده نفر ظرف قرآن کریمن. هیچ راهی برای تماشای قرآن، علوم قرآن، حقایق قرآن و اشارات قرآن، لطائف قرآن وجود نداره جز این که به این ظرفها مراجعه بشه. قرآن رو تو اینا میشه دید، نه در یحیی بن اکثم، نه در علمای بنی امیه، نه در علمای بنی عباس، نه در عالمان مذاهب دیگه. خود پروردگار میگه رسیدن به این قرآن کار پاکانه. لا یمسه الا المطهرون. خود قرآن مرفوعتون مطهرتون. پروردگار میاد این حقیقت بی نهایت رو در یه ظرفای آلوده کوچیک جا میده، جا نمیگیره که، جا نمیگیره. دست بی بوزو گذاشتن رو آیات قرآن حرامه. معنی کردن قرآن بدون کمک اهل بیت معنی انحرافیه، که پیغمبر می‌فرماید هر کی رأی خودشو، فکر خودشو، دانسته خودشو به آیات قرآن تحمیل بکنه، بگه معنی این آیه اینه، فلیتبوأ مقعده من النار، فلیتبوأ مقعده، قیامت نشیمنگاهش آتش دوزخه. به این راحتی نرو سراغ قرآن. قرآن تجلی علم ربوبیه، تجلی رحمت ربوبیه. جای تماشاش هم وجود این چارده نفر. اینا میشن قرآن عینی. قرآن میشه قرآن علمی و از بدو آفرینش، یعنی لحظه تجلی قرآن و تجلی این کتاب و لحظه پدید شدن نور اهل بیت، پروردگار عالم قرآن رو در اینا قرار داد. میلیون ها سال بعد پیغمبر دو ساعت مونده و از دنیا رفتنش به امیرالمؤمنین و فضل ابن عباس فرمود پای من دیگه قدرت نداره بدن منو بکشن، منو از تو رخت خواب بلند کنیم، زیر بغلمو بگیریم، ببرین مسجد، من دو ساعت دیگه از دنیا میرم. پله اول نشست، فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله، و این واو تو آیه 87 سوره هجرم هست، ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، کتاب الله و اطرت لن یفترقا، امکان جدایی این دوتا از همدیگه تا ابد وجود نداره، چون در ازل این دوتا با همدیگه گره خوردن، این دوتا با هم بودن، لن یفترقا، جدایی ندارن. او جلوه علمیه، این جلوه عینیه، جلوه انسانیه. باز زین العابدین میفرماید در همون کتابایی که نام بردش، این چه روایت سنگینیه، این چه روایت مهمیه. نحنو، ما 14 تا بی استثنا، نحنو، انا نمیگه، نحنو وجه الله الذی بین اظهرکم، خدا در قرآن میفرماد و یبقا وجه ربک، ربک ذات، وجه شأن، وجه ربک، مثل این که در قرآن میگه یریدون لیطف اون نور الله، نمیگه منو، نور من، وجه من، که یه خصوصیت این وجه من اینه که کل من علیها فان، تمام موجودات در هم شکسته میشن و از اون هویت حیاتی میفتن و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، مگر وجه الله، نه خود الله، وجه الله، نحنو وجه الله، ما وجه الله بین اظهرکم، بین شما هستیم، خدا ما رو بین شما قرار داده، خدا تو قرآن میگه و لولا فضل الله و رحمته لکنتم من الخاسرین، به تفاسیر بسیار قوی مراجعه کنید، آیه رو این طور معنی کردن، اگر من و لولا فضل الله فضلم رو در بین شما قرار ندادم و رحمته و رحمتم رو، لکنتم من الخاسرین، نه بعدن، قبلن شما همه اهل خسارت شده بودید. فضل پیغمبره، رحمت امیر المؤمنینه، و لولا فضل الله و رحمته علیکم لکنتم من الخاسرین، بدون پیغمبر و بدون علی خسارت شما 100%. بدون پیغمبر و علی تمام درها به روی شما بسته. بدون علی و پیغمبر چند روزی رو یتمتعون و یأکلون، پشتشم فنار و مسلن لهم، تشریف باید ببرید جهنم. بی نبوت و بی ولایت اهل بیت نجات محاله. نحن وجه الله، وجه خدا ماییم. حالا ما کدوم طرف هستیم که شما به ما رو کنید؟ بقیعیم، سامریم، نجفیم، کربلاییم. وجه الله کجاست؟ من دیروز ثابت کردم که اهل بیت محیط بر هستیان، محیط بر هستیان یعنی هستی تو مشتشونه. وقتی محیط بر کل هستیان، خب این وجه الله دیگه یه طرف نداره که اینما تولو فسما وجه الله، بر طرف برگردید وجه خدا هم اونجاست. علی کجاست؟ همه جا. حسین کجاست؟ همه جا. زهرا کجاست؟ همه جا. متن قرآن. وجه الله که خود خدا نیست. وجه الله شأن پروردگاره، نور پروردگاره. چقدر عجیبه. اینما تولو فسم وجه الله. خیلی سنگینه، سنگینه. علی کجاست؟ همه جا. خیلی سنگینه فهمش. حسین کجاست؟ همه جا. به امام صادق گفت تو قبر ابی عبدالله چیه؟ فرمود کجای کاری؟ چی میپرسی؟ امام صادق فرمود حسین ما در عرش، یعنی در کل هستی. کجاییم؟ چی فکر میکنید؟ بر این اساس، یعنی بر اساس این مطالب که هم قرآنی، هم روایتی، هم عقلی، هم عرفانی، هم حکمی، از ابتدا پروردگار عالم از ذات این 14 نفر ولایت تکمینی و تشریعی رو جوشونده. یعنی بر همه هستی ولایت دارن و میتونن تصرف بکنن. میتونن بر همه هستی، باطن هستی، ظاهر هستی. هنوز که وجود جسمی ابی عبدالله نیومده بوده تو دنیا، شما اقلن 50 روایت بخش عمدهشو تو کامل و زیارات نگاه بکنید که از زمانی که آفرینشو شروع کرده، آفریدهای بل اختیار و بل اجبار حسینو میشناختن. کجاست؟ به دلیل اینکه وجه الله. پس الان پیش خودتونه، دوست نزدیکتر از من به من است. وین عجبتر که من از وی دورم. چه کنم؟ با که توان گفت که یار هست نزد من و من مهجورم. نمیفهمم پیشمه. اگه میفهمیدم وجه الله پیشمه، وجه الله رو با خودم ور نمی داشتم ببرم در تمام گناهان شرکت بکنم. نمیفهمم. اگه میفهمیدم که وجه الله رو فقط به طرف پروردگار میکشیدم، به طرف پروردگار می بردم. من توضیح بیشتری نمیدم چون بعضی از توضیحاتم بسیار شرم‌آوره که وجه الله پیشمه و من کجا میبرمش. در همون ابتدا قبل از اینکه عالم به وجود بیاد، تجلی علمی حق به صورت قرآن ظهور کرد، تجلی نوری حق به صورت سبع المثانی 2 تا 70 14 تا به صورت وجه الله ظهور کرد. سبع المثانی شد وعاء قرآن، یعنی این تجلی ظرف میخواست، آینه میخواست که به اونجا تجلی کن. کجا بردیم؟ کجا میبریم؟ یه 2-3 لحظه وجه الله رو با خودم بردم در فلان گناه، در فلان عمل بد، در فلان معصیت. 2-3 لحظه کور شدم. نذاشت، او نذاشت کوری من ادامه پیدا بکن. از درون من به من نهیب زد حیا کن. این تجلی نوری منو این ور اون ور نکش، تو مجالس حرام، تو کار حرام، تو پول حرام، تو اخلاق حرام. من خیلی به تو لطف کردم، این لطف رو به مسیحی‌ها نکردم، به یهودی‌ها نکردم، به زردشتی‌ها نکردم، اما تو حیا کن. من از تو توقع ندارم که این گونه بشی، این مسیر رو حرکت بکن. من که گفتم اینما تو ولو فسم و جلو، هر طرف بگردی علی همونجاست، فاطمه همونجاست، حسین همونجاست. نحن وجه الله الذی بین اظهرکم، بس یه هست از همه سو و از همه رو راه به تو، به تو برگردد اگر راه روی برگردد. تو کامل و زیارات حضرت فرمود کربلا میری؟ نه. چرا نمیری؟ راه دوره. گونه ما اهل عراقیم و خونمونم نزدیک کوفه است، راهمون دور نیست تا کربلا 70-80 کیلومتر. خب چرا نمیری؟ به مقداری که این 70 کیلومتر رو برم و بیام پول ندارم، اما خیلی دلم میخواد برم کربلا، خیلی دلم میخواد برم زیارت. فرمود کم نذاشتن از شما که تو خونتون برو بالا پشت بون رو به کربلا، بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، تو میشی زائر، تو میشی کربلا رفته. فسمه وجه الله، حسین تو خونته، حسین در هستیه، حسین در عالمه، حسین در قلوبه، حسین در ارواحه. به خاطر این تجلی عینی و علمی، ولایت تکوینی و تشریعی از وجود مقدس اینها طلوع کرد. طلوع کرد، چه طلوعی؟ دیوانه شدم از این حرفا. این حرفا رو از بیرون نیورده بودم، از قرآن رو بردم، از روایات رو بردم، از روایات خلقت ائمه رو بردم، اما سنگینی این بحث سرم رو داره داغون میکنه. چی به ما عطا کردی؟ چجوری بفهمیم؟ یه گوشه ای از ولایت تکوینشون رو بگم، نمیخوام به این زوری وارد ذکر مصیبت بشم. یه ولایت تکوینیه، گریم داره، او گریه بکنید خوش به حالت. من بکا او عبکا او تباکا وجبت له الجنه. چیکار کنم؟ عظمت ابی عبدالله اینه کسی که برای او گریه کنه، کسی که مردم رو برای او بگریونه، کسی که خودشو شکل گریه کنا درار، سرشو میندازه پایین، دفسشو میذاره رو پیشونیش، دو دلشم میگه خدایا چیکار کنم گریه ندارم. امام صادق میگه همون جوری باش، وجبت له الجنه. به خاطر اختزای دنیا و مادیت چشممون نمیبینه، و الا اگه اجازه بده یه لحظه باز بشه، همین الان میبینید که ول ملائکتو ینوهونم معکم، فرشتگان دارن با شما ناله میزنن. ول ملائکتو ینوهونم معکم، امام صادق زار زار گریه میکرد، به پروردگار میگفت رحمتت رو به این ناله ها، به این فریاد ها، نه به صاحب ناله ها، نه نه، ناله ها رو مورد رحمت قرار بده. حسین جان وای که چقدر سخته. یه ولایت تکوینه برای عزیزترین عزیزان عالم تو خرابه دیگ بیارن و اعلام بکنن که ما نذر داریم که هر سال به اسیران، به گرفتاران غذا بدیم. به زینب کبرا گفتن یه کسی غذا آورده، گفت خودشو بگین بیاد تو. چی آوردی؟ صدقه بر ما حرامه، ما عزیزیم، ما بزرگیم، چیکار میکنیم؟ گفت خانوم به خدا صدقه نیست، من 4 سالم بود اهل مدینم، کاملا فلج شدم، چشمم نمیدید، گوشم نمیشنید، دست و پام حرکت نمیکرد، بابا و مادرم خسته شدن. یه رو مادرم به پدرم گفت این گوشت ول رها شده رو ورد و ببر بنداز در خونه علی، بگو نمیخوایمش، اگه میشه یه کاری برامون بکن. در زد، علی اومد تو چارچوب در، بابام به امیرالمومنین گفت من اینو چیکارش کنم؟ من مادرش خیلی به زحمتیم،
سرشو برگردون علی تو خونه صدا زد حسین من بیا خانوم اون روز حسین یه نوجوان بود اومد دم در بابام تعریف کرد نه دست به بدن من زد نه دعا کرد فقط یه نگاه به من کرد منم سالم سالم بلند شدم همون سال پدر و مادرم غذا پختم صدقه سر ابی عبدالله به مستحق می دادم من این غذا رو برای سلامت ابی عبدالله بردم گو غذا تو ورد و برو حسین دیگه نیستش خانوم از ابی عبدالله خبر داری؟ گاره خبر داری چه آشنایی باش داری؟ برادرمه من خواهرشم خاکا رو برداخت ریخت تو سرش حسین کجاست؟ کجاست؟ گفت خانوم بدن قطعه قطعش کربلاست سر بریدشم با ما هم سفر بود عجب سفری بود عجب سفری بود یک کلمه از این سفر از کربلا تا شام و من براتون بگم کاش زبان نداشتم حسین جان ما سوختیم کیستی ای آن که همه عالمی بچه 4-5 ساله چه میدونه تو کی هستی اما شب اول محرم همه خونه هامون اینجوره میدونه پیش مادرش پیرنسیام کو چته بچه پیرنسیا برای چی میخواه زینب کبرا میگه کنار محمل من دو تا بچه کوچیکامون تو محمل بودن کنار یکی از خانومامون من دیدم این بچه ها سر تو سر هم کردن دارن حرف میزنن گوش دادم دیدم یکیشون به یکیشون میگه خواهر این جاده کی تموم میشه چقدر باید ما رو بزنم؟